بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امروز چند روایت در مورد محبت به اهل بیت علیهم السلام خواهم خوند، بعد یک بحث عمیقی رو در مورد اثر محبت و عشق خواهم خوند. روایت اول از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل على محمد
و آل محمد. فما لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه و اهلي و اهلي احب اليه من اهله و عزتي احب اليه من عزته و يكون اهلي احب اليه من اهله و يكون ذاتي احب اليه من ذاته. فرماد ایمان نیورده هیچ کدوم از شماها، ایمان ندارد هیچ کدوم از شماها حتی تا اینکه من محبوب تر باشم در نزد او از خودش، یعنی منو بیش از خودش دوست داشته باشه و اهلی و خانه و اهل من از اهل او محبوب تر باشه و اطراف من از اطراف او در نزدش محبوب تر باشه. باز در مورد اهلی مطلبی فرمود و یکون اهلی احب الیه من اهله، باز فرمود اهل من از اهل او محبوب تر باشه در نزدش و ذات من محبوب تر از ذات او در نزد او باشه. پیامبر فرمود صلی الله علیه و سلم اینجور ایمان نبودن. ما یک غریزه داریم، یک چیزی داریم در خود که انسان بدن طبعات در انسان باشه بنامه حب ذات. انسان ذات خودش رو دوست داره، عاشق خودش هست. بعد در مورد حب ذات مفصل صحبت خواهیم کرد. اینکه ما خودمون رو دوست داشته باشیم چیزی که خدا در ما گذاشته، حقم هست گذاشته دیگه در ما. اما اینکه چرا رسول خدا باید بیشتر از خدا رو دوست داشته باشیم یا خدا رو بیشتر از خدا رو دوست داشته باشیم، اهل بیت علیهم السلام بیشتر از خدا رو دوست داشته باشیم، حاضر باشیم از خودمون بگذریم، اون چیزی که ما به خودمون هست. ببینید جواب قبلا به نحوی دادم، ما اونجایی که قرار از خودمون بگذریم به خاطر خدا و به خاطر رسول خدا، این خود ما یه موجود دو مرحله است، یه فطرت است، یک طبیعت است. هر جا قرار چیزی اذیت بشه، تکالیف شرعی که عبارت است از تکلیف، این سختی رو بالاخره یه جا وارد میشه، تکلیف، امر، نه، سختی، بلا، هر چه هست روی طبیعت داره سوار میشه. یعنی اون که از ما نیست، اون که متعلق به این جنبه هست، جنبه دنیایی ما هست، حیوانیت ماست. اما فطرت وقتی ما فداکاری داریم میکنیم، ایثار داریم میکنیم، ایثار و فداکاری یعنی مایه گذاشتن از طبیعت. توجه فرمایید، مایه گذاری از طبیعت است، از جنبه دنیای خودت، ناسوتی خودت. در این کار مفصلا من در کتاب فتویات اصحاب الوضو توضیح دادم، توضیح کنم اینجا من به مناسبت های عرض کردم. در این کار چه اثری هست؟ این هستش که ما خود دائما ضعیف میشه طبیعت و خود چی میشه؟ قوی میشه. در واقع ما از خودگذشتگی، فداکاری، ایثار، جهاد، شهادت، در واقع داریم خود حقیقی خودمون رو، یعنی فطرت رو جاودانش میکنیم، قوی ترش میکنیم و موندگارتر رو بهرمندترش میکنیم. لذا چیزی از ما، از اون جهت که ما هستیم فدا نمیشه، از جهت انسانیت ما، از جهت فطرت ما، از جهت حقیقت ما. خدا نمیخواد ما از حقیقت خودمون دست بردیم. حتی این دیگه نمیخواهش دارم عرض میکنم دیگه، حالا کاری به مقام فنا در عرفان و مسائل دیگه نداریم. اون که این شر، یعنی در شریعت این است، شما هر چقدر سرمایه گذاری داری میکنی دیگه طبیعتت میکنی و این مال تو نیست، طبیعت اصلا ناخود با تو نیست، غریبه است. اگر هم میخوای به جمعه در رجوع بالا و آلی برسی، باید این سرمایه گذاری کنی، باید دائمی ازش خرج کنی، چیزی ازش نگذاری بمونه. این چیزی باید رنگ فطرت داشته باشه، اعتقاد حاکمیت و ولایت فطرت در بیاد و الا اگر خودش مستقل من بخواد سری تو سرا داشته باشه و برای خودش هم حرفی برای گفتن داشته باشه، خطرناک است، جهنمی است. بنابراین این که حضرت میفرماید من از در نزد او محبوب تر باشم، یعنی من حاضر باشم خودم برای رسول خدا فدا کنم، یعنی اونچه که من به من متعلق داره. وقتی من فدا کنم چی میمونه؟ جز لقاء رسول خداست؟ جز همسایگی رسول خداست؟ جز حشر با رسول خداست؟ نه. پس من چیزی از دست ندادم. تعجب فرمود به این نکته، این خیلی مهم هستش. اگه این نفهمیم در بحث مباحث اجتماعی سیاسی هم ما گرفتار خواهیم شد، که فکر میکنیم اسلام دینی هستش که مثلا اینجا تبلیغ میشه که دائما خواسته ما اذیت شیم، در حالی که خداوند اذیت رو اصلا برای فطرت نمیخواد. فطرت دائما خداوند برایش لذت، سرور، بهجت، قدرت رو میخواد. طبیعت هست که باید اینقدر اذیت بشه، طبیعت هست که احکام تکلیفی روش سواره. تازه بعدها من در روانشناسی دوزیش دارم، روانشناسی جدید، که اساسا وقتی طبیعت خودش در استخدام فطرت قرار میگیره و به خاطر فطرت فداکار میکنه، خود طبیعت هم بیشتر لذت میبره، برایش بهتر هستش، موندگاری بیشتری داره. شما بدن علما رو نگاه کنید، بدن اولیاء خدا رو، این بدن بدنی هستش که دائما ولی خدا بهش فشار بده برای فطرت، این بدن رنگ فطرت رو پیدا میکنه. یا وقتی دفنش میکنم این نمیپوسه، بدن بدن هست اما نور پیدا کرده دیگه. این بدن احوات ماده بودن چیه؟ در اومده که محاذات و اثر و خلاص ماده رو این اثر بذاره این بپوسونی بدن نیم. شهید رو نگاه کنید شما، شهید به قدر این طبیعت رو برای خدا فدا کرده، اما چون برای خدا فدا میکنه بدن آغشته به خونش، که خون ما نجس میدونیم دیگه، بدن آغشته به خونش کسی حق نداره شستشوش بده و غسلش بده، همونجوری باید دفن بشه چون اون طهارت رو پیدا کرده این بدن. برای طبیعت هم خوب هستش، برای طبیعت هم خوب هست. من احبنا اهل البيت فليحمد الله على اول النعم قيل وما اول النعم قال طيب الولاده ولا يحبنا الا من طابت ولادته. عجب حدیثی است. این هم رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود، فرمود که هر کس ما اهل بیت دوست داره پس باید خدا رو شکر کنه به اولین نعمت، این بزرگ نعمت اول در واقع، اون سر نعمت ها، اون تاج نعمت ها. گفته شد و ما اولان نعم، اول نعمت چیه؟ فرمود طیب الولاده، حلالزادگی. حلالزادگی منشأ بقیه خیرات هستش. ولا یحبنا الا من طابت ولادته، کسی دوست نداره ما را مگر اینکه حلالزاده باشه. حلالزاده برای همین هم با در جامعه کبیره داریم، زیارت جامعه کبیره، قسمت هایی که خیلی زیارت اوج میگیره و حالت بسیار لطیفی پیدا میکنه داریم. و جعل صلاتنا علیکم، اهل بیت علیهم السلام میگه بود ما رو بر شما قرار داده. و ما حسنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. و ما و جعل ما حسنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا، اون چی که از ولایت شما به ما اختصاص داده خدا بر تبارک و تعالی، ما رو اختصاص داده به ولایت شما، این رو خدا چی قرار داده؟ مایه پاکی خلقت ما قرار داده. طیبا لخلقنا، و ولایت شما اصلا ثابت کننده این است که ما حلال زاده هستیم، طیب خلقت داریم، پاکی خلقت داریم. و طهارتا لانفسنا، و نفوس ما نفوس پاکی است که میتونه شما رو دوست داشته باشه. خیلی مهم دوست داشتن اهل بیت. بعدها که انشاءالله وارد قضایای توضیح دارم قبلا، ولی بعدها که انشاءالله وارد بیشتر قضایای جنبه های اجتماعی سیاسی بشیم و بخوام اثرها رو کشف کنیم، متوجه میشین که این طهار علاقه به اهل بیت علیهم السلام چیکار میکنه. خود خدا، خود خدا، و بعدا میخونیم، بذارید اون موقع بخونیم براتون. یعنی اینقدر هستش دیگه که توی روایات یه آدمی که محب اهل بیت هست، دوست داره اهل بیت و ولایت اونها رو میپذیره، ولو گناهکار هم باشه ارجعیت داره به یه کسی که با تقوا سراغ حلال و حرام با دقت میره، محرماتو ترک کرده، واجبات انجام میده، اما ولایتی نیست. توی معاد توضیح دادم این علت، یادتون هست که توی معاد این سوال مطرح شد که چرا شیعه فاسق بهتر از غیر شیعه عارف هست، حتی هست و عابد هست. چرا نقش داره این قضیه؟ حالا امروز که ان شاء الله شروع می‌کنیم از امروز بحث محبت و عشق و یواش یواش آثارش بیشتر روشن میشه که این چیکار می‌کنه اصلا، این حب چقدر می‌تونه انرژی ایجاد بکنه که معصیت خواهی دیگه نتونه آسیب برسونه به اینه. وقتی حب نیست چقدر انسان آسیب پذیر هست که با وجود تقوا و عبادت بازم آسیب پذیر هست و خیلی ره به جای نخواهد بود. خودم خداوند تبارک و تعالی نخواسته 14 تا عزیز دوتونه درست بکنه اونجا، اینا رو مثلا هی بگینا دوست داشته باشید، اینا دوست داشته به درد ما فقط میخوره، ولی برای اونا کمال نیست دوست داشتنم، من رزقه الله حب الأئمة من أهل حب الأئمة من أهل بيتي فقد أصاب خير الدنيا والآخرة. فلا شك أنه في الجنة وإن في حب أهل بيتي وإن في حب أهل بيتي 20 خصلة، عشق في الدنيا وعشق في الآخرة. نبي أكرم صلى الله عليه وسلم فعلمت هر کس حب ائمه از اهل بیت من نصیبش بشه خیلی دنیا آخرت بهش رسیده و شک نکنه که حتما در بهشت هست. شک نکنه. خب اون سجدا فرمود شما مطمئن باشید با ما در بهشت هستید و شما بالاخره با ملحق خواهید شد. اما فتنا فسوس درجات رقبت در درجات داشته باشید، سعی کنید یه درجات بالاتر رو احراز بکنید، پس پسند و کم پسند نباشید. و این فی حب اهل بیتی در حب اهل بیت من 20 خصلت هست، 10 تاش در دنیا و 10 تاش در آخرت. بدترین چیز برای ما مشیعیان که بالاترین نعمت و خیر دنیا و آخرت بهمون داده شده این هستش که نگاهمون به خودمون از درون باشه و یک نگاه عادی به خودمون داشته باشیم. در بحث معرفت نفس توضیح دادم که نگاه عادی چقدر مضره. انسان عادت با عادت نگاه کردن مانع شناخت و معرفت است. باید بیایی از این جهان شیعه بیرون، بعد به تشیع نگاه بکنیم. 5 میلیارد 6 میلیارد جمعیت زمین نگاه کنیم، بعد ارزیابیش کنیم ببینید به تو تشیع رو دادن یعنی چی، به تو حب اهل بیت رو دادن یعنی چی، این که تو عاشق اینای اینا رو دوست داری یعنی چی. بعد از که عظمت اینو درک کردی، تمام دلت، نه فقط پیشانی تو، دستات و ارکانت، همه وجود سجده شکر میکنه که الحمدلله. وقتی این درکش بکنی تازه میتونی بری سراغ جامعه کبیره و جامعه کبیره رو بخونیش و معرفت بخونیش. اون وقت میتونی تو طول جامعه کبیره در محضر معصومین علیهم السلام بنشینی با حضورشون و عاشقانه حرف بزنی، حرف راست هم بزنی، دروغ نگی، حرف راست بزنی و اونم تو رو تایید کنن، بگن درسته اینجوری هستی، شو تو اونجوری هستی، میتونم به ما اینجوری بگن. و اساسا میتونی تصدیق اونها رو هنگامی که داری جامعه کبیره رو میخونی، این که نوازشت میکنن، این که در بهت میخندن، لبخند ملیحشون رو بهت میزنن و این که تاییدت میکنن رو احساس بکنی. به شرطی که ادراک کنی ولایت یعنی چی. این ادراک خیلی مهم هست. ما چون همیشه یه هستیم و همیشه با این بار اومدیم اینو هی درجه ندیم، یه سرم گر میزنیم به خدا، این که این وقت بدبخت خدا فریده دقیق دوی کنیم که واقعا تو میونه این اگه قرار باشه عزیز دودونی میان باشه تو این 6 میلیارد جمعی هست، این چند نفر عزیز دودون هستن؟ جز اشراف انسان ها هستن، جز بزرگان جامعه انسانی هستن، اونهایی که مفتخر به حب اهل بیت علیه مسلم شده، به پذیرش ولایت اهل بیت علیه مسلم. فهمید حب اهل بیت من 20 خصلت داره، 10 خصلت داره دنیا، 10 خصلت داره آخرت. باز حدیث بعدی که ما توضیح در مورد آخرت میده اینکه 10 خصلت در آخرت چه چیزایی هست، بعضی از خصلت ها رو توضیح میده. فهمید حبی و حب اهل بیتی نافع فی 7 مواطن، حب من و حب اهل بیت من در 7 موطن خیلی به درد میخوره. احوال هم نه عظیم عظیم نه حول و حراس اون پس موتن خیلی عظیم است. یعنی جاهایی که انسان نهایت بدبختی، مسکنت، فقر و ترس میاد سراغش، خیلی خطرناک است. اونا اندل وفات اونا که بحث معاد گذارونه میدونن وقتی این وفات یعنی چی، که احوالش چقدر عظیمه. یعنی لحظه تولد دقیق کنی، لحظه تولد یعنی یه مرد فرحان به خودت بردن. لحظه وفات خیلی مهمه. لحظه وفات و لحظه است که تو باید همه شاکله خوبت رو و مفتصلات تو نگه داری و به خود منتقل کنی، چون ملاک تولد سالم هستش. ملاک بردنه. من جا بالحسنت فله و اشرب سالم، هر که بیاره 10 برابر داره، نه هر که بکنه، نه هر که انجام بده، بیاره اووردن خیلی مهمه. الا يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اتى الله بیاره قلب سلیم با خودش بیاره. وفات خیلی لحظه حساسی هستش. یعنی خیلی بخوایم از خداوند و از معصومی که هنگام وفات به داد ما برسن. اینجا هم از روزا یه مجده بزرگ میگه هر کس به زیارت من بیاد در حالی که معرفت رو نمی داره من هنگام وفات میان بالا سرش، چه مجده ایه ما متوجه نیستیم. ما فکر میکنم اگر امروزه گفته هر کس بیاد زیارت من مثلا موقعی هست، من مثلا این وقت تغییر نمیشه، شاید مثلا بهتر بر بعضی ها پولی ها رو بشنه، هم حاجاتش برآورده میشه، مریض نمیشه از این حرفا. اینا چیه؟ حضرت خیلی داره کجا سرمایه گذاری کنه، میکنه من موقع مرگ میام بالا سرش. اون موقع است من که باشم که برام خاطر آتر گذرم، لطفا میکنی ای خاک درت تاج سرم. اون موقع بیا بالا سرت ببینی چه مزه‌ای داره. موقع که اصلا وقتی میگیم اون موقع، باید این موقع رو برای خودت بسازی، بتونی قبرستون بساز برای خودت. اینکه سفاره شما زیاد شده که ما بریم قبرستون، ببین بسازی این موقع رو، ببین واقعا موقع سر احتیاج داری. والله قسمه کسی بخواد فقر رو احساس کنه، شما فقر رو امشب برید بیر قبرستون. ببین حضرت عباسی میگه مرگ اگه تصور کنی امشب میخواد ببینی، میتونی تو یه چیزی برای خود سراغ داشته چی داری میبری، میفهمی چی میشیده مشکل کنی نداری. فقر آدم اونگاه میفهمه، فکر میکنه از عمرش خوب استفاده کرده، فکر میکنه دارایی داره داره میبره با خودش. اون موقعی که انسان میفهمه فقر هست، اون روز علیه السلام بالا سرشه. مفهوم بالا سرش بودن رو هم و مفهوم این که چرا بعضی از ائمه میان بعضی هم نمیان یا همشون میان یا یه نمیشون میان، اینو توضیح در آخرین جلسه ما توضیح مفصل دارم راجع به این قضیه. مراجعه کنید به اونجا. یعنی چی؟ سرزدن اون مثلا چه حسابی است؟ حتی ما خودمون رو چه حسابی است توی اونجا؟ از کجا داریم ما میخوریم این رو؟ این دل وفات و فل قبر، در قبر من هم برزخ اونجا به درد میخوره. خب احادیث رو بعدا میخونیم، الان من نمیخوام امروز خیلی وارد این قضیه بشم، میخوام بپردازم به مفهوم عشق ان شاء الله. و این مغنش و این دل کتاب و این دل حساب و این دل میزان و این دل صراط، اینا اینجا اون سراغش کمک میکنه به درد میخوره. خب بهله بدنه مثلا، یعنی چیزی هست که وقتی موقع حساب و کتاب و نمیدونم صراط و میزان و قبر و وفات باد باشه، خیلی کار میکنه، خیلی کار میکنه. این آقا رد من لم یحبه، چون برمیگردیم بعدن با یک نگاه کاملتر و جدید و بهتر و قویتر انشاءالله میرسه آقا روایات. من خیلی اینو نمیدونم، به موقع خودش برمیگردیم سراغش. من لم یحبه اطرتی فهو لإحدى ثلاث، إما منافق و إما لزنية و إما امرأ حملت به أمه في غير طهر. مثلا هر کس ما اهل بیت دوست نداشته باشه، اهل بیت استثناء دوست نداشته باشه، این بخاطر سه دلیل هست. یکی از سه دلیل یا سه تا شتا ممکنه خدای نکرده اینجوری هم باشه، یه الان منافقی است، نفاق که منافق است که دوست نداره، یا زنازده است. ببین اساس وضعیت خاص خارجی چجوری هستش، یا زنازده و یا اینکه مادرش او رو در غیر طور حامله شده، یه تو حالت عادت واهمگی نطفش دسته شده که نمیتونه دوست داشته باشه. ما نمیتونه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب من برای بحث مفهوم عشق به جایی که توضیحات شخصی رو خدمتتون عرض کنم، ترجیح دادم که یکی از زیباترین مقالات رو در مورد عشق از کتاب بسیار خوب مفید و زیبای مرحوم استاد شهید مطهری براتون انتخاب کنم به نام جاذبه و دافعه علی علیه السلام. و مخصوصا توجه دارم که از روی کتاب بخونم براتون و مخصوصا نمیخوام خودم حرف زده باشم زیاد برای شما، چون ما باید همونطور که امام به ما توصیه کرد در زمان حیاتش توجه به آثار شهید مطهری و اهمیت او داریم. شاید هیچ زمانی جامعه ما به اندازه امروز احتیاجی به آثار شهید مطهری و آموزش‌هایش رو نداشته باشه. و امام سلام الله تعالی علیه به خوبی میدونست، به خوبی میدید که حتما برای اینکه جوابهای ما، دانشجویان ما، اینه امام به کار برده کلماتی که امام به کار برده، جوانان و دانشجوهای ما حتما مورد دسیسه قرار خواهند گرفت که آثار شهید مطهری رو نخونن و فراموش بشه، حتی تو کتابخونه هاشون هم هست نرن بازش بکنن، رضا فرمود نگذارید با دسیسه ها آثارشون به فراموشی سپرده بشه. خیلی مهم است. فرمود آثارشون بدون استثنا خوب است و من کسی رو نمیشستم که بتونم بگم که همه آثارش بدون استثنا خوبه. امام میفرمادن به شما آدم عزیز که در جلسه هستید، کساش بعدا نوار رو درست گوش میکنن، توصیه میکنن که حتما غفلت نکنید از آثار شهید مطهری. آثار شهید مطهری هر یک کتابش چندین کتابه، بسیاری از مبهمات، گرفتاری ها، نفهمی ها، گره های عقیدتی و اخلاقی در کتابشون باز شده و حل شده، ولی ما استفاده نمی کنیم، نمیدیم که بخونیم. بعد از همین غفلت جوان ها و دانشجویان ما و حتی غفلت طلاب ما دشمن داره استفاده میکنه و یک سلسله مغلطه های بیپای و اساس که بهش رنگ عقلی و علمی و فلسفی دادن رو در مباحثشون، مباحث مختلف در این مجلات تخصصی، در نمیدونم بحث های کلام جدید، در چه و در چه مطرح میکنن. بعد ما فکر میکنیم که این مسئله حاد روز هست، هیچ چیزی نمیتونه به جواب بده. بعد شما اگر به در آثار شهید مطهری رحمت الله تعالی علیه مراجعه کنید، میبینید که ایشون خیلی جلوتر از زمان خودش میاندیشید و حرف داره برای خیلی از مسائل ما. و خب 20 سال داره از این انقلاب میذاره، بسیاری از جوانهای ما کسایی هستن که الان سن زیادی نداشتن برای فرصت کنن اینا بخونن یا اینکه مثلا برسن مرحله که استفاده کنن. من توصیه میکنم حتما نگذارم فراموش بشه این آثار مرحوم مطهری، بسیار سازنده است، راه گشاست، بسیار درش فرمول‌های اساسی وجود داره که خیلی از دغدغه‌های علمی و عقلی و فلسفی و کلامی ما رو برطرف کرد. متاسفانه کمتر به این قضیه توجه می‌کنیم، حتی در حوزه‌ها. مثلا شما در حوزه‌ها فلسفه دارید اما هنوز کم پیدا میشن طلبه‌هایی که با روش رئالیست کار بکنن، بشینن بحث کنن، مباحثه کنن این رو با هم دیگه، دور هم دیگه شرح منظومه کار کنن، چیزای دیگه که از استاد مونده کار کنن. اینها بسیار راهگشا هستش، بسیار راهگشا. شهید مطهری یک کسی بود که حلال مشکلات بود توی حوزه علمیه. یه جاهایی که به بنبست خیلی دامن هستن باید به بها سرانگشت هنرمنده ایشون باز میشد این مشکلات. شهید یک عارف، یک متخلف، یک مؤمن حقیقی که اینها امام برای سفارش میکنه. به هر حال من توصیه میکنم که اگر میخواید آدمای قدیمی باشید، اگر میخواید که با چهار تا مغلطه دچار شک و حیرت نشید، چون شک و حیرت میدونید تحیر و شک ممتلف کنه انسان، ترمز کشیده دیگه حرکت نمیکنه که در جنین درجه کنیست که جنین میهنه که فرصت داره چند روش توقف داشته باشه، اصلا اندامزایی نکنه، نتیجهش خیلی خطرناش خواهد بود. نگذاریم هیچ دوانه تو دغدغه بیفتیم. بخوتن مسائل عقیدتی شهید مطهری میکنه میبره جلو، با قدرت میبره جلو، با شجاعت کفرآمیزترین سوالات رو مطرح میکنه پیرامون یه مسئله دینی و با برهان و به زیبایی پاسخ میده. من به جهات خاص ترجیح دادم که از اثر ایشون استفاده کنیم. این بحث رو بسیار هم شدید هست، خیلی هم زیبا نوشتن. شهید مطهری علمای تیکهی دارن در مورد بعضی از علمای بزرگ، میان فهول، اون فهول علم هست. مرد یعنی چی؟ قبلا توضیح دارم میبرتون، مرد یعنی کسی که همه بهش پناه برن. مثلا این مرد خونه است، مرد خونه یعنی اهل خونهش پناه بره، همه تکیه‌گاه اوست. تو میون افراد هم، مردم هم، جامعه هم، یه موقعی کسایی هستن که نرن، نرستن یعنی پناهگاه هستن، پشتوانه هستن، یه جایی که افراد به بستان که برسن به اینها پناه میبرن. شاید مطلب تو میون علما در حوزه اینجوری بود، یعنی کسی بخور باشه نبود، همیشه میزد، کم نمی آورد، همه ازش می ترسیدن. همه اون زمان قبل از انقلاب خیلی ها کسی بودن که از این بکولی ها و نمیدونم ریش تراش ها و کراواتی ها اون زمان که اسم دکتر پروفسور با خودشون می کشوندن، طرف ایشون نمی تونستن بیان، خودشون نمی گفتن، می گفتن با هر کس حاضرین بحث کنیم اما با ایشون بحث نمی کنیم. سازمان برای که بتونه منافقین رو تو حالت قفلت و سرید کرده یه نگه داره تحریم کرده بودن. چون نخونیم کتاب شاید متحرید و به خصوص این کتاب روش رئالیست رو که خیلی تعیین کننده است، خیلی تعیین کننده است. چون روش رئالیست کتابی است که شما رو همون تو درس معرفت نفس همینطوری بودش آیت الله حسنزاده آمال حفظ الله تعالی شروع کردن، از سوفیسم شروع میکنه، از اینکه تو هیچ اعتقادی به هیچ چی نداری، حتی خودت هم قبول نداری، در بودن خودت شک داری و حتی در شک هم شک داری، از اینجا شروع میکنی یعنی صفر و بعد پله پله میسازه یه انسان رو میاره بالا، اندیشه رو میسازه میاره بالا. در رئالیسمه تا میرسیم به مباحث الهیات و بعد یه همچه کتاب خطرناک است برای کسی که نمیخوان حقیقت فاش بشه، کسی که دوست دارن از غفلت و جهالت و هوای نفس و تعصبات و کور دیگران استفاده کنن. الان هم همینطور است. الان تو به صلاح خیلی الگا میشه که کتاب شاید مثلا قدیمیه، ما رو زمانی هم چه بوده، الان مباحث جدید هست، الان حرفای جدید هست، خیلی اینجوری نیست. بسیار حرفای که الان جدید هست که در غالبه های اسمه های جدید داره غالب میشه، وقتی خوب میگه حلاجش میکنیم میبینی یه شبهه هست که مال مثلا چند دهه قبل هستش، اسم جدید دارن، یه رنگ لابه دیگه بهش داره، چهار تا چیز بهش اضافه کردن، تخیل دیگه میسازه، توهم میسازه، بعد به اسم یه بحث جدید و خیلی مثلا امروزی غالب دارن میکنن، بعد هم میگه نه کتاب شرمتی حرفا نرو جواب نده. خیلی هم خوب میتونه جواب بده اگه کسی کتاب شرمتی مسلط بشه خوب بخونه، کم نمیاره در مقابلش. رو ما از بحث محبت اهل بیت علیهم السلام شکل گیری تشیع رو میشناسیم. ایشون این بحث رو از صفحه 42 کتاب جازه و دافع علی علیه السلام اینجوری آغاز میکنه، میفرماد تشیع مکتب محبت و عشق. قبل از شروع کنیم یه صلوات به روح این شهید بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
از بزرگترین امتیازات شیعه بر سایر مذاهب این است که پایه و زیر بنای اصلی آن محبت است. یه رمز بزرگی داره میگه که بعدها بریم تو کشف این رمز ببینیم که اصلا این میخواد چیکار بکنه این محبت، بعد متوجه میشیم که چه نظامی هست، وظیفه ما وظیفه اجتماعی سیاسی چی هست، وظایف تبلیغی و عبادی و عرفانی خودمون هم حتی چی هستش. خیلی برای ما حرف داره این مسئله ها، الان ساده از شما میشیم ولی بسیار حرف داره. زیر بنای تشیع محبت، این سنگ زیرینش که ساخته شده شالودش باشه هست با محبت و عشق از تشیع، یعنی و از زمان شخص نبی اکرم که این مذهب پای گذاری شده است زمزمه محبت و دوستی بوده است. چرا مرحوم مطهری میفرماید از زمان رسول اکرم پای گذاری شده؟ بحث طولانی داره، اگه کسی خواست کار بکنه راجع به اصل تشیع ما یه کتابی از مرحوم علامه طباطبایی داریم به نام شیعه، شیعه در اسلام، بحث مفصل اونجا میکنه. من در حوزه پاستا بوده پیدا شده تدریس کردن که اساسا از کجا شیعه اومده، نظرات مختلفی هست دیگه، که مثلا این یه چیز منحرفی هست تا اونجا یه جسا خیلی هم یه آفزی هستیم ما دیگه اسی من در آوردی و خلاص منحرف که مثلا دیگه ها ساختنی رو. ولی شاید متحره توی یه جمعه فهمت چیه، از زمان نبی، از شخص نبی اکرم، با کلمه شخص هم میره ها، شخص نبی اکرم که این مطلب پایه‌گذاری شده است زمزمه محبت و دوستی بوده است. بعدشون تو پاورقی دارن که این جمله برای کسی موقع دردآور نباشه که بر... یعنی چه مثلا شیعه از زمان نبی پیغمبر خودش بوده، چه شیعه اینا داشتیم. میره سراغ مدارک اهل تسنن، میره سراغ متعصبای سنی، سراغ متعصبای سنی ماخذ دیدن جلالدین سیوطی در عبدالمنصور در زیر آیه 7 تو پاورقی داره میگه سوی بیانه از ابن عساکر از جابر بن عبدالله انصاری نقل میکنه که گفت در محضر پیغمبر بودیم که علی نیز به محضرش میآمد، حضرت فرمود والذی نفسی بیده این نهاده و شیعته هم الفائزون یوم القیامه، قسم به کسی که جان من در دست اوست این علی هذا و شیعیانش فائزون هستن رستگارن روز قیامت. کلمه شیعه رو اولین بار خود پیغمبر به کار برده، لفظ شیعه رو در مورد پیروان علی علیه السلام. و مناوی در کنگل حوالی دو روایت نقل میکنند، هیثمی در مجمع الزوار و ابن حجر در السواق. ابن حجر به شما بدیم چی هستش ابن حجر، که ابن حجر یک کسیست که تفکرات اولیه وهابیت، وهابی که الان ما باش برخورد داریم که قبلا تو چهار مرحله این وهابیت رشد کرده، از قرن دوم تقریبا به این طرف ریشه هاش بوده، سلفی‌گری و اهل حدیث و چه و چه و چه تا بر شده رهاویت به اینجا رسیده. ابن حنظل یکی از اون علمایی هستش که بسا منشأ الهام رهاویت بوده، یعنی رهاویت از آثار این خیلی استفاده کرده. خود ابن حنظل همین مضمون رو با شیفه دیگر نقل میکنه. من قبلا گفتم به رفقا که ما برای اثبات حقانیت تشیع به هیچ وجه نیازی به کتب اهل شیعه نداریم، به کتب شیعه نداریم، ما فقط با قرآن و کتب اهل سنت کافی است برامون، هیچ احتیاج به کتب شیعه نداریم برای که بتونیم حقانیت تشیع رو اثبات بکنیم، کافی است همون کتب اهل سنت کافی است. حتی مشهورترین حدیث مثل حدیث قدیم، من اسنادش رو دیدم قبلا هم خدمتتون گفتم، بیشترین سندهای قدیم مال اهل تصنن هست تا خود شیعیان، آنجا که در سخن رسول اکرم جمله علیون و شیعتهم الفائزون را میشنویم. گروه یا در جلد علی میبینیم که شیفته او و گرم او و مجزوع او میباشن. از این تشیع مذهب عشق و شیفتگیست. تولای آن حضرت مکتب عشق و محبت است. عنصر محبت در تشیع دخالت تام دارد. تاریخ تشیع با نام یک سلسله از شیفتگان و شیدایان و جانبازان سر از پا نشناخته، جانبازان سرستان نشناخته توام است. این داشته باشید، بعدها در مباحث سیاسی که میرسیم که برایش کاملا سیاسی است، اون موقع راجع به این قضیه بیشتر توضیح دادم خواهم داد که دشمن واقعا الان یکی از وجه مسائل مهمی که وجه همتش هست تقدس زدایی از مکتب تشیع هست و از چیزایی که شیعه بهش عشق میورزه. یعنی الان کاری که داره میکنه دشمن متاسفانه از طریق خودی های نادان و فاسق داره انجام میده این هستش که بتونه تقدس معصوم علیه السلام از خود پیغمبر بگه تا سایر معصومین علیه السلام رو زیر سوال ببره و حتی خود امام حسین علیه السلام. اینو شما بگید، لذا شما هر از چندگاه میبینید در یکی این روزنامه ها یه چیزی هم خطاب به تشیع و اصل تشیع و معصومین و اینا هم زده میشه که نمیدونم قیامت باید چی جواب بده این اهانت ها رو. چی باید مسئولی که زمینه ها رو فراهم کردن برای تقدس مسئولی علیه السلام چجوری میخوان جواب خوب باشن و چجوری وجدانشون قبول میکنن و خودشون راضی کردن؟ واقعا خیلی جای تعجب هست و جای تأسف که یه نفر به این حد از قساوت برسه که کانالی بشه برای توهین به مسئولی علیه السلام. خیلی بدبختی داره، خیلی ما ندیدیم، سراغ نداریم توی تاریخ، واقعا این مقداری که خودمون عمر کردیم یا تاریخ مطالعه کردیم ندیدیم، سراغ نداریم کسی عاقبت به خیرش اینجوری، مگر اینکه به خودش بیاد توبه کنه. یعنی خدا تو دنیا دعواشو میده حتما، یه جوری رسوایی براش ایجاد میکنه، یه جوری لهش میکنه. علی همان کسی است که در عین اینکه بر افرادی حد الهی جاری میساخت، قابل توجه کسایی که میگن خشونت نداریم، بحث خشونت امروز با واسعیت میکردیم، نمونه خوبی هستش، و آنها را تازیانه میزد و احیانا طبق مقررات شرعی دست یکی از آنها را میبرید، باز هم از او روبر نمیتافتند و از محبتشان چیزی کاسته نمیشد. او خود میفرماید لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی هذا علی ان یبغضنی ما ابغضنی ولو سببت الدنیا بجماتها علی المنافق ولو سببت الدنیا بجماتها علی المنافق علی ان یحبنی ما احبنی و ذالک انه غزیت هم غزا علی لسان النبی الامی انه قال یا علی یا لا یبغضک مؤمن ولا یحبک منافق. دیگه من ترجمهش رو سریع براتون بخونم. اگر با این شمشیرم بینی مؤمن را بزنم که با من دشمن شود، هرگز دشمنی نخواهد کرد، و اگر همه دنیا را بر سر منافق بریزم که مرا دوست بدارد، هرگز مرا دوست نخواهد داشت، زیرا که این گذشته و بر زبان پیغمبر امی جاری گشته که گفت یا علی مؤمن تو را دشمن ندارد و منافق تو را دوست نمی‌دارد. علی مقیاس و میزانش برای سنجش فطرت‌ها و سرشت‌ها که من بحث مفصل میزان بودن علی علیه السلام رو که در زیارت حضرت داریم السلام علیک یا میزان الاعمال در بحث نسبت نوشتم، انشالله تکمیل شد در اختیارتون قرار خواهد گرفت، که میزان بودن امیرونی برای چی هستش؟ که چرا امیرونی میزان قیامت هست؟ آن که فطرتی سالم و سرشتی پاک دارد از وی نمی رنجد ولو اینکه شمشیرش بر او فرود آید، و آن که فطرتی آلوده دارد به او علاقه من نگردد ولو اینکه احساسش احسانش کند، چون علی جز تجسم حقیقت چیزی نیست. یعنی علی محبتش فطریست، خاندان علی علیه السلام محبتشون فطریست، نمیشه انسان سالم باشد و در مجرای فطرتش نمیتونید دوست نداشته باشه. همون که شما نمیتونید امام حسین علیه السلام دوست نداشته باشید. همونطور هر خارجی که تا به تشیع میاد، بالا ما که کار کردیم و ارتباط داشتیم میدونیم بیشتر، هر خارجی که تا مسلمان میشه به طرف تشیع میاد، خودشون همشون میگن، میگن ما نمیدونیم چرا این حب اهل بیت در دل ما قرار میگیره و امام حسین هم بیشتر دوستن. چرا اینجوری هست؟ بمونه این برای بس حیف اصلاحیه میشه این جمله. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.